أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون رضوان الله علیه بعد از فراغ از بحث ثمره قول به صحیح و عام، متعرض ادله هر یک از قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا عام میشه. ابتداعا متعرض ادله قول به صحیح میشه. که به نظر میاد مرحوم آخون دیگه ضرورتی نداره متعرض بحث دلیل و استدلال بر مختار خودش بشه، بعد از آنی که از نظر ایشان تصویر جامع بنابر قول به اعم، یعنی اگر کسی بخواد قائل به اعم بشه باید جامعی بین افراد مثل صلات، اعم از صحیح و فاسد تصویر کرده باشه و تصویر جامع بنابر قول به اعم از نظر مرحوم آخوند شدنی نبود، یعنی جامع قابل تصویر نبود. در نتیجه وضع برای اعم هم از نظر ایشون باید ممتنع باشه، چون بنا شد لابد بر هر یک از دو قول از تصویر جامع چاره ای نیست، که باید جامعی رو هر یک از قائل به صحیح و اعم تصویر بکنه، چون بنا شد وضع از قبیل وضع عام موضوع له خاص که نیست، از قبیل وضع این الفاظ عبادات، از قبیل اشتراک لفظی نیست، از قبیل حقیقت و مجاز نیست. اگر بنا شد که حتما باید از قبیل و از عام موضوع له عام باشه، که انهو باید یک جامعی و اشتراک معنوی بین معانی فرض بشه که لفظ وضع بر اون جامع شده باشه. و به ما این که تصویر جامع از نظر مرحوم آخوند علل قول بالعام یا برای اثبات وضع برای اعم از صحیح ممکن نشد، پس وضعم دیگه ممکن نخواهد بود برای اون، و متعین وضع بر قول به صحیح و دیگه احتمال و تردید با برهان عقلی که مرحوم آخون قبلا مطرح کرد معین قول به صحیح خواهد بود. نفی احتمال وضع للعام دیگه نیاز به دلیل دیگری نداره، اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح دیگر نیاز به دلیل خاصی نداره، بلکه بعد از دوران عام بین صحیح و عام و اثبات اشکال بر تصویر و امکان وضع جامع نسبت به اعم متعین میشه و امکان وضع صحیح، و به ما این که وضع واقعه تعین پیدا میکنه وضع صحیح، پس امکان وضع صحیحش با برهان اثبات شد و با وقوع وضع متعین میشه وضع صحیح. و از اون طرف دیگر با برهان امتناع وضع للعام اگر اثبات شد، جایی برای احتمال وقوع وضع برای عام بعد از وقوع اصل وضع باقی نمیمانه. و لذا به نظر میاد استدلالاتی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره مخصوصا بر مختارش آمده، مختارش که وضع الفاظ صحیحه، این استدلال بخشیش از باب مماشات فرض، یعنی با فرض این که امکان وضع صحیح، امکان وضع الام باشه، در دوران بین وضع برای صحیح یا ام، این ادله‌ای که در ناحیه اثبات وضع صحیح ذکر شد اثبات مختار رو میخواد بکنه. یعنی این ادله میشه فرضی، با فرض امکان وضع الام نیاز به این ادله هست. این بخشی از این ادله، یعنی ادله قول به صحیح و ادله ای رو که برای قول ام متعرض میشه، که انه اون ادله هم ذکرش مبتنی بر باز فرضه که بنابر امکان وضع الام، حالا این ادله مطرح شده که این ادله هم این اشکالات رو داره، که این اشکالاتی رو که مرحوم آخوند برابر قول به ام ذکر میکنه اشکالاتیست بعد از فراغ و مفروغیت اون اشکال سابقی که اشکال در امکان تصویر جامع علی القول بالعام. و کیف کان، مرحوم آخوند قدس سره متعرض استدلالاتی برای قول به وضع الفاظ صحیح شده که اولین دلیلی رو که مطرح فرموده ادعای تبادره. وجه اول برای اثبات این قول ادعای تبادر خصوص صحیح از عبادات از اطلاق این الفاظ و این که منسبق و متبادر از این الفاظ عند التجرد من القرینه خصوص صحیح از معانی عبادات مثل صلات و تبادرم دلیل وضع به تفصیلی که قبلا گذشته. این وجه اول. خب مرحوم آخوند در تکمیل این وجه اشکالی رو از این وجه دفع کرده در ضمن کلامش، که تقریبا اون اشکال اینه که چگونه ادعای تبادر می شود در حالی که پذیرفتید شما در بحث ثمره قول صحیح و اعم این که این الفاظ بنابر قول به وضعشون لصحیح مجمل خواهند بود در شک در جزئیت و شرطیت و تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت و شرطیت و امور مشکوکه جا نخواهد داشت، به خلاف قول به وضع الفاظ للعام که الفاظ مبین خواهند بود و با فرض این که مطلق در مقام بیان باشه تمسک به اطلاق برای نفی جزء و شرط محتمل بجاست. خب اگر بناس این الفاظ بنابر وضع صحیح مجمل خواهند بود، چگونه ادعا می شود تبادر خصوص صحیح امر متبادر؟ امری که تبادر میکنه از لفظ چگونه میتواند مجمل باشد؟ چون بناست صلات که اطلاق میشه شما ادعای تبادر میکنید، یعنی معنا یک امر مرکوزی در ذهنه، و اگر بناست صحیح از این عبادات مرکوز در ذهنه، اون امر مرکوز چگونه میتواند مجمل باشد؟ پس بنابراین بین ادعای اجمال معانی بنابر قول بالوضع الصحیح و بین ادعای وضع الصحیح بر اساس تبادر تهافت به نظر میاد. از یک طرف میگید متبادر تبادر، یا بگید متبادر از این الفاظ صحیحه اقتضا میکند تبادر، این که معنای مبینی مرتکز باشه که به ذهن منسبق بشه. از طرف دیگری ادعا می کنید که بنابر قول به وضع صحیح الفاظ مجملند و معنای غیر مبینیست، و در مورد شک در جزئیت و شرطیت تبین و اطلاقی برای لفظ نسبت به نفی جزء و شرط محتمل امکان تمسک به اطلاق وجود نداره، بین این حرف و اون حرف تهافت هست. این تقریب اشکال بر ادعای تبادر. مرحوم آخوند قدس سره این اشکال رو دفع کرده به این که درسته بنابر قول به وضع صحیح الفاظ مجملن، اما مجمل بودنش حیفیست نه علل اطلاق. و این که گفته می شود الفاظ مجملن، معناش این نیست که هیچ معنایی از این الفاظ به ذهن نمیاد. اگر ادعا می شد که این الفاظ مجمل علل اطلاقن، هیچی ازش فهمیده نمیشه، یا اینکه معنا به هیچ وجهی ازش فهمیده نمیشه، خب بین این حرف و بین تبادر معنا تهافت و تنافیه. در حالی که مرحوم آخوند می فرماد الفاظ از حیث این که معنای مبین به وجه مایی دارند، اینو قائل به صحیح انکار نمی کنه. مثل صلات معنای مبینی داره، منتها مبین به وجه نه علل اطلاق. صلات معناش چیه؟ معناش اینه که اونی که منشأ ترتب اثره، از این حیث اجمالی نداره. صلات اونی که برش مترتب میشه نهی از فحشا، اما اینی که اثر نهی از فحشا برش مترتبه، واجد قنوت یا فاقد، یعنی مشروط به قنوت یا مقید به قنوت، یا به جلسه الاستراحه است یا به سوره است یا غیر مقید، از این حیث مجمله. اما از حیث این که صلات وقتی صلاته که دارای اون اثر نهی از فحشا باشه، از این جهت اجمالی نداره. پس درسته که متبادر از لفظ صلات صلات، یا به معنای فعلی که منشأ ترتب اثر خاص باشه، که در فرض فساد اون اثر مترتب نیست. متبادر این معنا متبادره، در مقابل این که وضع شده باشه بر یک معنایی که ولو اون اثر خاص که مترتب بر مطابقت عمل با مأمور به مثلا نداشته باشه، که میشه وضع للعام. صلات از این حیثی که وضع شده بر عمل موضوع ترتب اثر اجمالی نداره، اما از حیث این که صلات که موضوع بر اون امریست که یترتب علیه نهی از فحشا و منکر، آیا وضع شده بر اونی که واجد سوره است، چون اونی است که موضوع ترتب اثره، یا وضع شده بر مقید و مشروط به جلسه الاستراحه که اونی که منشأ ترتب اثره اونه، از این جهت اجمال داره، چون نمیدونیم اونی که منشأ ترتب اثره کدومه. اگر بنا میشد که موضوع له از هیچ جهتی معین و مبین نبود، دیگه ادعای تبادر هم درش جا نداشت، ولی موضوع له به وجه مبینه. منظور از این وجه مبین در حقیقت و مبین بودن صلات به وجه، همون وجه ترتب اثری است که قبلا مرحوم آخوند قدس سره فرموده. ولذا با این بیان تهافت بین ادعای تبادری که میخواد مبنای اثبات وضع صحیح باشه و بین ادعای اجمالی که در بحث ثمر ایشان علل قول به صحیح فرمود، این تهافت مندفع میشه و منتفی میشه. این بیان مرحوم آخوند قدس سره در وجه اول. خب نسبت به ادعای تبادر وضع صحیح که صلات مثلا وضع بر صلات صحیح شده شامل فاسد نمیشه، این ادعا به نظر میاد مواجه با اشکالاتی باشه. اولا این که این ادعای تبادر به نظر میاد برگشتش به ادعای صحت سلب باشه، نه فهم معنا و تبادر. ولو تبادر و صحت سلب به یک معنا مردشون به هم دیگره، ولی تفاوت اعتباری که دارن و حیثی که دارن، مرحوم آخوند داره ادعا میکنه که متبادر از لفظ صلات صحیح هست. خب قائل به همم که نمیخواد انکار بکنه وضع لفظ صحیح به معنای اینکه استعمال لفظ در مورد صحیح حقیقت بودنش رو حتی قائل به هم انکار نمی کنه. اون چه قائل به وضع للعام انکار می کنه اختصاص حقیقی بودن استعمالش در موارد خصوص صحیح، اما این که حقیقت در موارد صحیح مورد اتفاق کله. تفاوت قول به وضع للصحیح و قول عام در ناحیه جانب سلبه، یعنی این که استعمالش در مورد غیر صحیح، این الفاظ استعمالشون حقیقی است بنابر قول بلعام، غیر حقیقی است بنابر قول بالصحیح. پس نقطه اختلاف بین قول صحیح و عام استعمال در موارد در حقیقت غیر صحیحه، و ادعای این که الفاظ اختصاص به صحیح دارند یا نه نقطه اختلاف بین قول صحیح و عامه، نه وضع برای صحیح و حقیقی بودن استعمال این الفاظ در موارد صحیح از این افعال. پس بما این که نقطه اختلاف اختصاص و عدم اختصاص وضع این الفاظ هست، در حقیقت نقطه اختلاف ناحیه استعمال در غیر صحیحه. پس اون نقطه استدلال هم و تمرکز هم در ناحیه اینه که استعمال در غیر صحیح آیا حقیقی است یا نه، که قائل به صحیح انکار میکنه. پس ادعای مرحوم آخوند باید متمرکز در جانب سلب باشه، و که انه مرحوم آخوند میخواد بگه سلب صلات از صلات فاسده میشود، و ادعای تبادر تعبیری دیگر از صحت سلب برای اثبات اختصاص این الفاظ برای خصوص صحیحه. پس جدای از این که اولا این استدلال مرحوم آخوند مردش به ادعای صحت سلبه، که مرحوم آخوند اینو به عنوان وجه ثانی هم، یعنی صحت سلب رو به عنوان وجه ثانی در مسئله ادله قول به صحیح ذکر فرموده. جدای از این اشکال، اشکال دومی که به نظر میاد به مرحوم آخوند بر ادعای قول به تبادر برای اثبات وضع این الفاظ برای خصوص صحیح، اینه که این صرف یک ادعایی شد که شما میگید متبادر از این الفاظ خصوص صحیحه. قائل به اعم ادعا میکنه متبادر اعم از صحیحه، ولذا خود مرحوم آخوند قدس سره در ادله قول به اعم همین وجه رو مطرح کرده، ادعای تبادر اعم رو از ناحیه قائل به وضع للاعم در کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در اداد ادله قول به اعم ذکر فرموده. ادعا که امر سهلیه، ما ادعا بکنیم که متبادر این معناست، ادعا نیاز به منبه داره، ادعا نیاز به یک حجتی داره، ولذا شما میبینید در موارد ادعای تبادر در خیلی از موارد اون رو مشفوع به یک منبهی قرار میدن. مثلا در امر گفته میشه متبادر از امر وجوبه، نکتش رو این ذکر میکنن، یعنی ولذا آمر سرزنش میکنه مخالف امر رو و اعتذار از مخالفت به این که ترک امتثال به جهت احتمال عدم اراده وجوب و اراده استحباب رو نمیپذیره. این رو به عنوان منبه وضع امر برای وجوب و ادعای تبادر وجوب از امر ذکر می کنن که در خود کلام مرحوم آخوند دوام آمده. خب اینجا ادعای این که متبادر از لفظ صلات خصوص وجوبه، خب ادعای مقرون به هیچ منبهی نیست و لذا معارض به ادعای طرف مقابله. بله، ادعای انسباق و تبادر وجوب برای خود طرف خوبه، اما به عنوان دلیلی که بخواد طرف مقابل رو اقناع کنه و قول مقابل رو رد بکنه، به این مقدار استدلال کافی نیست. بله، برای اینکه خود طرف اگر ببینه متبادر از لفظ این معناست، منسبق از لفظی به ذهنش این معناست، برای خودش به عنوان حجتی برای خودش کافیه. اما دیگه به عنوان استدلال برای دیگری و در قبال دیگری در رد او و اقناع او و اسکات او، این گونه استدلال کافی به نظر نمیاد. این هم ثانیه. و ثالثاً به نظر میاد اون اشکالی که در خود کلام مرحوم آخوند به حساب خود ایشان پاسخ داده شد، اشکال تهافت بین دعوای تبادر و دعوای اجمال، به نظر میاد این اشکال هم هنوز باقی باشه و پاسخ مرحوم آخوند نسبت به این اشکال قانع کننده نباشه. گویا پاسخ مرحوم آخوند از اون اشکال مبتنی بود بر این که الفاظ و مثل لفظ صلات وضع شده باشه بر عنوان صحیح، نه واقع الصحیح. اگر این الفاظ وضع شده باشه بر مفهوم صحیح و عنوان صحیح، خب گفته میشه تنافی نیست، تهافت نیست بین این که موضوع له این الفاظ مفهوم صحیح باشه ولی واقع و مصداق صحیح را ندانیم، مجمل باشه. علل اجمال وضع شده بر مفهوم صحیح، کما این که خود صحیح مفهوم مبینی داره از حیث مفهوم، اما واقع این صحیح 9 جزء یا 10 جزء نمیدانیم. تنافی بین این که مفهوم صحیح یک مفهوم مبینی باشه منتها علل اجمال، یعنی علل اجمال من حیث المصداق، تنافی و تهافت بین این دو نیست. اگر بنا بشه صلات هم وضع شده بر مفهوم عمل صحیح، یعنی خود صحت به مفهومهی نه به واقعهی، اگر داخل در معنا باشه بین اعتبار صحت در معنا و بین اجمال معنا از حیث مصداق تهافتی نیست. ولیکن همان طوری که سابقا گذشت و از مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم این مطلب رو نقل کردیم، خلافاً لمرحوم اصفهانی، فرض اینه که الفاظ عبادات علی القول بالصحیح، یعنی علی القول بالوضع الصحیح، وضع شده بر واقع الصحیح نه بر مفهوم الصحیح. منظور از واقع الصحیح یعنی اون عمل خارجی مشتمل بر اجزا و شرایطی که در مورد صحت مفروضه، بدون اینکه مفهوم صحت داخل در مفهوم صلات باشه، که یعنی متبادر از صلات مفهوم صحه باشه، همانطوری که متبادر از صحت مفهوم صحته، متبادر از صلاتم مفهوم صحت باشه، متبادر از صلات واقعیتی است که رکوع و سجود و تکبیری که گفته میشه در موردش مطابقت با مثلا امر داره که یعنی صحیحه، یا این اجزا به علاوه قنوت، به علاوه سوره، وضع برای خود اون عناوین شده، رکوع و سجود و قرائت مفهوم صلاته، نه حیث صحت. به نحوی که اگر می شد عمل صحیح صحیح نباشه، باز موضوع له همونه، ذات عمله. در حقیقت موضوع له ذات عمل صحیحه، نه عمل مقید به عنوان صحت و مفهوم صحت. مفهوم صحت داخل عمل نیست، واقع عمل صحیح تام الاجزا موضوع لهه. گفتیم تمامیت که مفهوم صحته، عنوان تمامیت اجزا و شرائط داخل در معنا نیست، اونی که داخل در معناست واقع تمامیته. تمامیت به معنای مثلا ده جزء یا نه جزء، منتها مجمل از حیث این که مردده، که اونی که تامه نه جزء تامه یا ده جزء تامه. عنوان تمامیت داخل در معنا نیست، بلکه اونی که داخل در معناست واقع اون اجزایی است که مردد اون اجزا بین اقل و اکثر. خب اگر این گونه است، بین ادعای تبادر، تبادر تمام تام الاجزا از یک طرف و بین اجمال معنا و اجمال تمامیت و تردد تمامیت بین کمتر و بیشتر، بین این دو تهافته. اگر گفتیم متبادر از لفظ صلات، صلات تامه، یعنی صلات ده جزئی، دیگه معنا نداره تردد و اجمال صلات بین نه جزء و ده جزء، چون میخواییم ادعا بکنیم که صلات فاقد جز دیگه صلات نیست، باید دخول اون جزئی که مورد تردیده علل قول بالوضع الصحیح، باید دخالتش در مفهوم روشن باشه تا ادعای تبادر بشه. شما میخواید بگید صلات وضع شده بر صلات معصوره، در قبال قول به اعم که میگه صلات وضع شده بر اعم از صلات معصوره و فاقد سوره. دیگه نمیتونید ادعا کنید لفظ مجمله بعد از ادعای تبادر وضع صحیح که فرضاً اینه که صحیح یا مثلا با سوره است، یا بدون سوره. دیگه نمیتونید بعد از این تبادر ادعا کنید که لفظ مجمله و صلات مردده بین این که وضع شده برای صلات مع سوره یا بدون سوره. اگر متبادر از صلات صلات صحیح هست، یعنی معنای متبادر از صلات عبارت است از صلاتی که عبارت است از اجزا مع سوره یا بلا سوره. که انه اگر بناست طرف ادعای وضع صحیح رو میخواد بکنه، میخواد بگه وضعش در غیر صحیح استعمال حقیقی نیست. خب اگر بناست وضعیت دخالت سوره در نماز و در مفهوم نماز معلوم نیست و صلات از این حیث مجمله، خب چگونه می شود ادعا کرد متبادر خصوص صحیحه؟ چون بناس متبادر مفهوم و عنوان صحیح که ادعا نیست. قائل به صحیح ادعای وضع برای مفهوم صحیح رو که نمی کنه. مدعای او وضع برای واقع صحیحه که میخواد بگه وضع شده برای واقعیتی که استعمال لفظ صلات در غیر اون واقعیت مجازه. خب اگر بناست اون واقعیت برای او مجمله حیث وضع لفظ برای او ادعای تبادر اون واقعیت، دیگه به نظر میرسه جا نداره. و این کلام مرحوم آخوند در این بخشی از استدلال مبتنی بر خلط بین وضع لفظ صلات برای واقع صحیح یا برای عنوان و مفهوم صحیح. عجب است از مرحوم آخوند قدس سره که قبل از کلام کوتاهی تصریح داشت که صحت به معنای تمامیت و مراد او واقع و تمامیه بود، که در قبال این حرف مرحوم اصفهانی به ایشون اشکال کرد که تمامیت امر نسبیه و لذا قول متکلم و فقیه از حیث این که تمامیت به لحاظ اعاده و قضا یا به لحاظ سقوط اعاده یا به لحاظ استحقاق عقوبت، این اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند بود که تمامیت واقعی جز اون امر اضافی و نسبی نداره. حرف مرحوم آخوند این بود که صحت به معنای تمامیت و اختلاف در مفهوم اون نسبی تفاوتی در مفهوم صحیح ایجاد نمی کنه. این مرحوم آخوندی که قبلا صحت رو به معنای تمامیت و به معنای واقع تمامیت فرض کرده بود، همانطوری که مرحوم آخوی قدس سر رو تلقی کرده بودن و مفهوم صحیح رو داخل در معنا ندانستن، بلکه منظور از قول به وضع صحیح وضع لواقع صحیح و لواقع تام فرض کردن، این مرحوم آخوند اینجا که رسیده باز مفروضش در ادعای تبادر معنای صحیح از این الفاظ مفروضش این باشه که موضوع له مفهوم الصحیح، عنوان الصحیح، لا واقع الصحیح و واقع التمامیه. به نظر میاد این اشکال هم به مرحوم آخون وارد باشه و جواب و پاسخی که ایشان از این اشکال فرمود به اینکه تهافتی بین ادعای تبادر در عین اجمال و عدم اطلاق علی القول بالصحیح نیست، این پاسخ مرحوم آخوند پاسخگوی این اشکال نباشه. بله، ممکنه از این اشکال پاسخ دیگری مطرح کرد در دفاع از مرحوم آخوند که بحث درش خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.